در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در غروب 26 اسفند 1401 خورشیدی برابر با 17 مارس 2023 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، نخست خبرها را آغاز میکنم با خبری کوتاه که لحظاتی پیش منتشر شد. دادگاه بین المللی کیفری امروز جمعه دستور بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رو به دلیل نقش او در جنایات جنگی به ویژه در ارتباط با ربودن کودکان اوکراینی صادر کرد. جزئیات بیشتر در ارتباط با این خبر رو در بخش‌های بعدی خبری خواهید شنید. اما در ادامه، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه این هفته خود از وجود نگاه امنیتی و نگاه دینی در مدیریت کشور انتقاد کرد و گفت وجود همین نگاه بوده است که امروز باعث اعتراض و فریاد تمامی دیدگاه‌ها و ادیان در ایران شده است.
اهل سنت فریاد میزنه، شیعه فریاد میزنه، ادیان فریاد میزنن، مردم متکثر ایران که از زبانهای مختلفان دیدگاه های مختلف دارن، همه اینها امروز که شکایت دارن.
همچنین پس از نماز جمعه شهروندان معترض زاهدان برای 24مین هفته متوالی به خیابانها آمدند و شعارهایی ضد حکومتی سر دادند. در هفته‌های اخیر ده‌ها تن از معترضان و شماری از روحانیون اهل سنت در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان و کردستان به دلیل حمایت از اعتراضات و مخالفت با سرکوب شدید تظاهرات ضد حکومتی بازداشت شدند. در پی گزارش‌ها درباره سفر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به کشورهای مختلف در غیاب وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گزارش‌ها درباره اختلاف در سیاست خارجی را رد کرد. آقای امیرعبداللهیان در توییت‌هایی به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی نوشت اختلافی نیست و به نوشته او همه چیز زیر نظر رئیس جمهور است. در روزهای اخیر شماری از تحلیلگران به مواردی از افزایش انتقادها از حسین امیرعبداللهیان و همچنین اختلافهای دولت رئیسی با دبیر شورای عالی امنیت ملی اشاره کرده بودند. علی شمخانی در روزهای گذشته به چین و امارات سفر کرد و گزارشهایی هم درباره سفر قریب الوقوع او به عراق منتشر شده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توییت خود بر این خبر نیز صحه گذاشت. به دنبال موافقت تلویحی ترکیه با پیوستن فنلاند به ناتو، روز جمعه رئیس جمهور فنلاند وارد آنکارا شد و بلافاصله گفتگوهای خود را با همتای ترکیه‌ای خود آغاز کرد. در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، دو کشور فنلاند و سوئد پس از سالها اعلام کردند که به ناتو می‌پیوندند. این درخواست باید به تصویب تمامی اعضای پیمان ناتو برسد، اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای موافقت با آن درخواست‌هایی از جمله درباره مخالفان کرد مقیم این دو کشور مطرح کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، نزدیک بودن انتخابات ترکیه سرانجام آقای اردوغان را بران داشت که فعلا با تصمیم فنلاند به صورت تلویحی موافقت کند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار آزادی 15 روزنامه‌نگار زندانی و پایان دادن به سرکوب رسانه‌ها در ایران شد. این فدراسیون با حمایت از نامه اخیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران که خواستار آزادی روزنامه‌نگاران در آستانه نوروز شده بود، یادآور شده است که در حال حاضر 15 روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند: نیلوفر حامدی، الهی محمدی، ویدا ربانی، زیبا امیدیفر، ملیکا هاشمی، سیامند مهتدی و علی پور طباطبایی. برخی از روزنامه‌نگارانی هستند که به دلیل پوشش اعتراض‌های سراسری یا به دنبال پیگیری مسمومیت مشکوک که دختران دانش آموز بازداشت شدند و همچنان زندانی‌اند. در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. طاهره بجروانی زندانی سیاسی میگوید از او خواستند توبه نامه بنویسد. محی‌الدین ابراهیمی زندانی سیاسی کرد و دست کم 5 زندانی دیگر در زندان ارومیه اعدام شدند. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران گزارش‌ها درباره میزان خسارت فیلترینگ را رد کرد. جمعی از وکلای کرمانشاه برای پذیرش وکالت دانش آموزان دختر آسیب دیده در حملات مشکوک به مدارس اعلام آمادگی کردند. رهبران آلمان و اسرائیل تاکید کردند که جمهوری اسلامی ایران یک تهدید واقعی است و بر لزوم بازداری تهران از دستیابی به بمب هسته‌ای تاکید کردند. رزمایش دریایی ایران، چین و روسیه در اقیانوس هند آغاز شد. جوزف پورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستار تغییر رفتار جمهوری اسلامی شد.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان، اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در آخرین پنج شنبه سال مردم بر مزار قربانیان اعتراضات سراسری در ایران جمع شدند. نگاهی داریم به همگرایی مردمی و وضعیت اعتراضات سراسری در ایران. سازمان ملل نسبت به خشونت سیستماتیک علیه دختران و زنان در ایران هشدار داد. به اعمال خشونت از سوی جمهوری اسلامی و دستاوردهای آن برای حاکمیت می‌پردازیم. و در این مجله نگاهی داریم به قاچاق خودروهای غربی از ایران به روسیه. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. مزار معترضان کشته شده در ده ها شهر و روستای سراسر ایران عصر و روز پنجشنبه همزمان با آخرین پنجشنبه سال شاهد حضور گسترده خانواده ها و مردم برای یاد بود و ادای احترام به آنها بود. مردم با وجود فضای به شدت امنیتی و استقرار گسترده نیروهای انتظامی ضمن گلباران مزار معترضان کشته شده در موارد بسیاری اقدام به سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی کردند. در حالی که برخی از تحلیلگران از پایان اعتراضات سراسری در ایران سخن می‌گویند، عده‌ای نیز حرکت‌های مردمی در حمایت از خانواده قربانیان اعتراضات، رقص دختران، سوزاندن روسری‌ها در چهارشنبه سوری، دیوارنویسی و ده‌ها نوع حرکت اجتماعی در حمایت از اعتراضات را ادامه یافتن آن در شکلی دیگر می‌دانند. در گفتگو با جلال ایجادی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، از او پرسیدم چقدر خیابان در جنبش‌های مدرن در جهان نقش دارد و چقدر جنبش‌ها به عنصر خیابان ارتباط دارند.
به پدیده اجتماعی مانند جنبش انقلابی یا انقلاب هیچ قاعده یگانه ای نداره. در طول تاریخ ما این رو میتونیم ببینیم و در ارتباط با شرایط جامعه ما و در ارتباطش با جامعه جهانی این تنوع مجموعی مبارزات رو ما میتونیم به راحتی مورد توجه قرار دهیم. اگر شما به عنوان نمونه در ارتباط با جنبش اخیر، یعنی که من اسمش رو میذارم انقلاب، در ایران توجه بکنیم، میبینیم که به هر حال خود این انقلاب از زمانی که آغاز شد، یعنی 6 ماه پیش تا امروز، شکل‌های حداقل من میتونم تشخیص بدم 5-9 شکل در این مبارزات به جلو اومده. یکی از چهره ها و یا به اصطلاح جلوه های برجسته این 5 شکل که من مورد نظرم هستش، جلوه های خیابانی بوده که در گام های ابتدا و در میانه این جنبش بسیار پررنگ بود. ولی که با باز توجه بکنه همین روزهای اخیر مجدداً این جنبه از فرم اعتراض خیابانی خودشو باز مجدد نشون میده. بنابراین یک، شما توجه کنید نمایش ها و جنبش های خیابانی داریم، جنبش های اعتصابی داریم، جنبش های در ارتباط با سنت ها رسوم مانند همین خبری که الان دادی در ارتباط با سوگواری ها و چهارشنبه سوری، جنبش های اعتراضی شخصیت ها، جنبش های سیاسی نهادها و غیر ذلک. بنابراین در جنبش های مدرن همه استعدادهای گوناگونی که جامعه به اونها این امکان رو میده ازش استفاده میکنه. با عنوان نمونه توجه بفرمایید، تمام اعتراضاتی که در درون شبکه های مجازی اتفاق میفته، خب این در حدود بفرض 20 سال پیش 10 سال پیش وجود نداشت، ولی امروز ما میدانیم که یکی از مجراهای بروز این اعتراضات همین به اصطلاح سیستم های مجازی و این امر هم حساسیت جامعه رو منعکس میکنه و هم حساسیت رژیم رو، و به همین خاطر هم هست که رژیم پیوسته خواسته محدود بکنه، سرکوب بکنه یا حتی قطع بکنه. پس بنابراین امری که در ارتباط با جنبش ها هستش، همیشه ما به تنوع با جنبش ها باید نگاه بکنیم. اگر چنانچه جنبش های خیابانی می توانند بالا و پایین بشوند، همون زمان شما نگاه بکنید به فرم های دیگر این جنبش، و برابر این که گفته بشود که این جنبش در واقع ساکت شده و رو به کاهش هستش، و این حرف رو در واقع حدوداً از 2 ماه پیش من می شنیدم از جانب برخی تحلیلگران هم خارجی هم ایرانی ها، به نظر من اشتباه بود این نظر. و امروز ما می بینیم که جنبش گاهی میخواد تنفس بکنه، گاهی میخواد در انتظار فرصت‌های جدیدی هست، ولی ما باید توجه داشته باشیم که محتوای آنچه که در ایران ما میگذرد در ارتباط با تناقض‌های بسیار بسیار عمیقی هست که در دل جامعه وجود داره، نوعی آنتاگونیزم در دل جامعه نسبت به حاکمین وجود داره، و به این خاطر علارغم افت و خیزا این جنبش انقلابی به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای ایجادی، ما در میانه این جنبش 3 ماه از این جنبش گذشته بود که اعدام‌ها رو شاهد بودیم، جمهوری اسلامی دست به اعدام معترضان زد، و بعد از اون در حال حاضر شاهد این هستیم که داره تلاش میکنه با کشورهای عرب منطقه روابط حسنه ایجاد کنه، با عربستان سعودی، امارات، و همچنین حتی در پرونده هسته‌ای هم به نظر میرسه که تهران داره سعی میکنه که کوتاه بیاد. به نظر شما چقدر این گونه مسائل میتونه تأثیر بذاره در سرکوب حرکت‌های مردمی؟
ببینید، من فکر میکنم که در ارتباط با استراتژی کنونی جمهوری اسلامی، به دنبال اینکه به هر حال در یک شرایط انزوای بین‌المللی قرار گرفت، و اون هم به اعتبار چی؟ به اعتبار در واقع خود این جنبشایی که پدید آمد، تأثیر گذاشت روی نهادهای بین‌المللی، سیاست‌های بین‌المللی، و با ادامه این جنبش در داخل ایران، در خارج هم همه ایرانیانی که بسیج شدن، این رو به عنوان یک بخش ارگانیک کل این جنبش باید در نظر بگیریم که تأثیر گذاشتن و نسبت به جمهوری اسلامی در واقع چی؟ فشارهای بسیار گسترده‌ای رو به وجود آوردن. حال امروز اگر جمهوری اسلامی از یک سو تلاشش در اینه که به اصطلاح درها رو باز بکنه نسبت به نیروهای منطقی به عنوان نمونه عربستان و غیر ذلک، ما میدانیم اختلافات اینها زیاد هستش، ولی چند در این حال باید توجه بکنیم که شاید جمهوری اسلامی با توجه به انزوایی که داره، با توجه به ناکامی هایی که در عرصه بین‌المللی از جمله برای گرفتن به اصطلاح بازگردوندن پولها و استفاده از این پولهای ایران داره، این حرفا، این در واقع میتواند یک استراتژی باشد یا یک جلوه یک استراتژی حکومتی باشد در شرایط انزوای بین‌المللی در ارتباط با بنبستی که جنبش ایران به وجود آورده. و بنابراین در داخل ما میبینیم که حملات شیمیایی علیه دختران کردن، اعدام هایی رو که امروز نام بردید، و همه در واقع فشاری که کماکان روی زندانیان سیاسی ایران وارد میاره و اونها سعی کردن که در واقع دروغگویی بکنن و بگوین که 10,000 نفر به اصطلاح آزاد خواهند شد، این حرفا، اینها همه جلوه های گوناگون از یک سیاستی هست که در جستجوی بازتولید خود قدرت سیاسی هستش، و به این خاطر هم هستش که بنابراین این حرکت جمهوری اسلامی در خاورمیانه در پیوند با ادامه سرکوب در داخل هستش، ولی که به نظر من جمهوری اسلامی این در بنبستی که قرار گرفته نمیتواند خود رو به راحتی نجات بدهد.
گفتگوی بود با جلال ایجادی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. اما 8 گزارشگر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با ابراز نگرانی شدید نسبت به مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در ایران اعلام کردند که زنان و دختران در ایران بار دیگر هدف بدترین شکل تبعیض و خشونت سیستماتیک قرار گرفتند. در گفتگو با سمانه سوادی، فعال حقوق زنان و برابری جنسیتی ساکن بریتانیا، از او پرسیدم حاکمیت جمهوری اسلامی در این گونه اقدامات سازمان یافته و سیستماتیک به دنبال رسیدن به چه دستاوردی است.
و وقتی که از خشونت‌های سازمانیافته و سیستماتیک علیه دختران نام می‌بریم، منظورمون این هستش که حکومت توسط روش‌های مختلف و در ابعاد مختلف به شکل ریشه‌ای میاد و زنان رو، دختران رو سرکوب می‌کنه. توسط حجاب اجباری در مدارس، توسط آموزش‌هایی که در مدارس بهشون داده میشه، توسط اون نیروهایی که کارمندش هستن، مدیران، مسئولان مدرسه، میاد یک بخشی از دانش آموزان رو سرکوب میکنه و بخش دیگر همین کارهای مثل مسمومیت ها هستن که ازش با عنوان کارهای خودسرانه یاد میشه، که خب ما میدونیم تا زمانی که کسی دستگیر نمیشه، تا زمانی که بازداشت و تنبیهی برای این افراد وجود نداره، در واقع میشه نام برد که اینها در واقع آتش به اختیاران حکومتی هستن که دارن این کارها رو انجام میدن. هدف اون تصویر بزرگ همون سرکوب زنان هستش، یعنی اومده برون سپاری میکنه بخشی از این سرکوب رو جمهوری اسلامی به این نیروهای آتش به اختیار خودش. کاری که این مسمومیت ها کرده، همونطور که میدونیم، یک ایجاد حراس عمومی بوده. نه تنها اومده، همونطور که بسیاری از تحلیلگران هم اشاره کردن، تنبیه میکنه دختران رو در مدرسه که بخش قابل توجه، بخش پررنگ و بخش شاداب و خلاق جنبش زن زندگی آزادی بودن، میاد اونها رو تنبیه میکنه و در عین حال یک حراسی رو هم در دل خانواده ها میاندازه. برای سالهای سال زنان در سایه حکومت جمهوری اسلامی با این کلمات مواجه شدن از طرف خانواده ها که ما به تو اعتماد داریم، این حق تو است که بیرون بروی، تو باید این کار رو بکنی، اما جامعه بد است، اما در جامعه خطراتی برای تو وجود داره. دستاورد این برای جمهوری اسلامی دقیقا این خواهد بود که از طرفی خود بچه ها رو بترسونه و از طرفی خانواده ها رو بترسونه که اگر بچه هاشون رو کنترل نکنن و اگر بچه ها رو در خانه سرکوب نکنن، این بچه ها جونشون توسط این مسمومیت ها میتونه در خطر قرار بگیره.
خانم سواری، جامعه ایران یک جامعه یک دست نیست. ما در بسیاری از مناطق ایران، در بسیاری از استان ها شاهد قتل های ناموسی هستیم، شاهد فشار و محدودیت های گسترده بر روی دختران و زنان جوان هستیم. و با توجه به اینکه خب شعار جنبش زن زندگی آزادی مسئله زنان هست، در ابتدا مسئله حجاب اجباری در این جنبش مطرح شده و خب بسیاری از خانواده ها احساس نگرانی کردن در مورد وضعیت دختران خودشون و در کنار اون فشارها و تهدیدهایی که از سوی حاکمیت صورت میگیره، محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی داره بار دیگه اعمال میکنه بر زنان و همین مسئله مسمومیت‌ها که عده‌ای معتقدن یک مسئله سیستماتیک هست که از توی جمهوری اسلامی داره علیه زنان صورت میگیره، چقدر فکر میکنید با تداوم این سرکوب‌ها و فشارها وضعیت به سوی وخیم‌تر شدن پیش بره؟
من واقعا باورم بر این هستش که جمهوری اسلامی کمر بسته به سرکوب زنان و لحظه‌ای از سرکوب زنان دست بر نخواهد داشت، به خاطر اینکه حیات سیاسی و حیات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به سرکوب زنان گره خورده. اساسا اگر قرار باشه جمهوری اسلامی زنان رو سرکوب نکنه، از سرکوب زنان دست برداره، دیگر جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. یکی از دلایل جدیش اون در واقع فقه شیعه‌ای هست که جمهوری اسلامی میاد و بر اساس اون قوانین خودش رو تصویب میکنه. خب در همونجا بر از جمهوری اسلامی در جهان اسلام بر اساس اون فقه شیعه برای خودش یک پایگاه و جایگاهی ساخته و اگر بخواد از اون عقب نشینی بکنه، اون در واقع پایگاه ایدئولوژیک خودش رو هم از دست میده. اما در کنارش در تمام طول این سالهای گذشته ما شاهد این هستیم که زنان هم عقب ننشستن، یعنی در واقع مبارزه زنان با جمهوری اسلامی یک مبارزه تن به تن بوده در تمام طول این سالها. گاهی زنان عقب نشستند، سازماندهی کردند، تشکلیابی کردند، گاهی به خیابانها آمدند، اعتراض کردند، گاهی در زندانها سرود خواندند. این نبرد یک نبردیه که ادامه خواهد داشت و تا زمانی که جمهوری اسلامی در واقع سرنگون نشه، این نبرد نبردیه که ادامه خواهد داشت. من فکر میکنم بله، احتمالاً در جاهایی، در مقاطعی وضعیت حقوق زنان وخیم‌تر خواهد شد، کما که سال گذشته هم از نظر قانونی ما دائم داریم عقب‌گرد میکنیم. جمهوری اسلامی اومده در حوزه بارداری قوانین وحشتناکی رو تصویب کرده، همونطوری که میبینیم مسمومیت دانش آموزان در مدرسه، در مورد سهمیه بندی ها، یعنی تمام جاهایی که میتونه حیات اجتماعی زنان رو، حیات سیاسی زنان رو، حتی زیست خصوصی زنان رو سخت‌تر و عرصه رو بر زنان تنگ‌تر میکنه. اما میبینیم یک جرقه هایی مثل به قطر رساندن ژینا امینی، آن نیروی نهفته در جنبش زنان، آن نیروی نهفته در ناجنبش زنان رو میاد وارد خیابان ها میکنه. حتما که جنبش زن زندگی آزادی قدرت بسیار بسیار جدی داره، اما این قدرت یک قدرت بالقوه است و الزاماً همین امروز یک قدرت بالفعل نخواهد بود. اما من امیدوارم که حتما این قدرتی که در این جنبش وجود داره بتونه در آینده وضعیت زنان رو در ایران بهبود ببخشه.
گفتگویی بود با سمانه سوادی، فعال حقوق زنان و برابری جنسیتی ساکن بریتانیا، درباره ابراز خشونت سیستماتیک از سوی جمهوری اسلامی علیه زنان و دختران. اما اگر درباره این موضوع یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
سپیده قلیان بعد از چند ساعت از زندان بعد از 5 سال آزاد میشه و این حکومتی ها در عرض چند ساعت سریع توی جاده پیداش میکنن و میگیرن و میبنن دوباره زندان، ولی 3-4 ماه دخترهای مردم رو مسموم میکنن، هیچ رد پایی پیدا نمیکنن. حالا دارن یه سری بیگناه و سناریو سازی میکنن که اعترافات اجباری بگیرم بیان بگن اینا کردم.
این مسمومیت بچه ها و عمدتاً بچه های دختر 3 ماه خورده یه طول مملکت جریان داره. مسئولی هم طبق معمول همیشه پستاشون خستن کشیدن کنار، میگن و قضیه هیچ ارتباطی به ما نداره و ما اصلا مسئول نیستیم. معلوم نیست اینایی که تو رأس قدرتن و خودشون و دولت و صاحب قدرت تو اون مملکت تعریف میکنن چی بهشون ارتباط داره؟ نه گشنگی، نه بیکاری، نه مرگ و میر، هیچ فشاری هم که بهشون نمیشه آورد.
من خودم دختر دارم و نوه دارم و اینها تمام دخترها، خانومها از بچگی زیبایی رو دوست دارن، خودشون رو دوست دارن، قشنگ نشون بدن، شعر خوب بخونن، ترانه خوب بخونن و زیبایی بیافرینن، چه در زندگی خودشون چه برای دیگران. متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی، این آخوندها و کلن مذهبیون، اینها از زیبایی بدشون میاد. هر چیزی که قشنگه باید نابود بشه. شما ببینید هر چیز زیبایی اینها رو اذیت میکنه، هر بوی خوشی اینها رو اذیت میکنه، هر ترانه قشنگی اینها رو آزار میده. اینها اومدن فقط برای خشونت.
ما به سالگرد دستور آقای رئیسی که مستقیماً به فقر مطلق دستور دادن که سریعا ریشه کن بشه، الان حدود 1 سال گذشت، به علاوه که ریشه کن نشده هیچ کمر شکن شده دیگه، کمری دیگه به نظرم سالم نمونده باشه تو ایران زیر این فشار بار اقتصادی سالم در رفته باشه الا کمر رهبر و کمر آقای رئیسی باشه به نظرم. حالا دقیق نمیدونم، این باید مفسرین محترم در این حوزه وارد بشن و جواب بنده رو بدن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ولادیمیر پوتین که به نظر میرسد به طرح کریدور شمال جنوب جدن علاقمند شده است، سرمایه‌داران روس خواست در تکمیل این مسیر ترانزیتی از جمله احداث آخرین قطعه ریلیان بین رشت و آستارا مشارکت کنند. تحقیق تازه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد نشان می‌دهد پس از خروج خودروسازان غربی از بازار روسیه، ایران یکی از مسیرهای اصلی انتقال خودروهای غربی به روسیه شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه از حمایت کامل خود از توسعه مسیر ترانزیتی کوریدور شمال جنوب خبر داد. ولادیمیر پوتین پنجشنبه طی دیدار با سرمایه‌گذاران روس گله‌مند شد. در سال‌های پیشین توجه جدی به شرق نشده و افزود این مسئله باید جبران شود. تا به گفته وی، مسیری که از طریق آذربایجان و ایران عبور می‌کند، امکان دستیابی روسیه به بندرهای خلیج فارس و خاورمیانه، هند، چین و کل آسیا و اقیانوسیه را فراهم کند. رئیس جمهور روسیه ابراز اطمینان کرد. به رغم اختلاف‌ها و مسائل ژئوپلیتیک، تمام کشورهای منطقه علاقمند به اجرای این طرح هستند. به گفته وی، تنها ضروری است منابع مالی آن تأمین شود. ولادیمیر پوتین تکمیل مسیر ریلی کوریدور شمال جنوب را نیازمند حدود 1.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری دانست و با تعریف فراوان از ظرفیت‌های بالقوه آن گفت خوشحال می شود اگر بازرگانان روس در این طرح مشارکت کنند. در حالی که به گفته مقامات ایرانی، روسیه وعده داده در احداث قطعه راه آهن رشت استرا برای تکمیل مسیر ریلی کوریدور شمال جنوب سرمایه گذاری کند، مسیر دریایی بین دو کشور در حال توسعه است و در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعدد از این مسیر به عنوان یکی از راه‌های قاچاق کالا و یا ارسال پهپادهای تهاجمی و سایر تجهیزات مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین یاد کرده‌اند. تحقیق جدید بخش روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد نشان می‌دهد روسیه از امارات متحده عربی و از طریق ایران و دریای خزر خودروهای غربی که فروش آن به روسیه ممنوع شده وارد می‌کند. مارک روتوف خبرنگار تحقیقاتی بخش روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد بیشتر توضیح می‌دهد.
گزارش شبکه تلویزیونی بریتانیایی اسکای نیوز درباره دو کشتی که گویا حجم زیادی از گلوله و مهمات توپخانه از ایران به روسیه منتقل کردند مورد توجه و انتقادهای بسیاری قرار گرفت که چرا برخی جزئیاتش با واقعیت تطابق نداشت. مثلا به مهماتی اشاره شده که مورد استفاده روسیه نیست و یا در ایران تولید نمی شود و یا اصلا وجود خارجی ندارد. ما در شبکه اجتماعی روسیه به کنتاکته یک حساب کاربری پیدا کردیم که متعلق به خدمه موسی جلیل، یکی از کشتی‌های روسی است که اسکای نیوز درباره آن گزارش داده بود. از جمله عکسی که این فرد از همین مأموریت گذاشته بود. در این عکس او در کنار جیپ آمریکایی فورد برونکو ایستاده و تقریبا همه عکس‌های دیگر هم او را در کنار خودروهای جدید آمریکایی یا اروپایی نشان می‌دهد که با کشتی از بندر امیرآباد در ایران با توقف در ترکمنستان و گاهی اوقات در آذربایجان به مقصد آستاراخان منتقل شدند. ما نمی‌گوییم هیچ جای این کشتی تسلیحات پنهان نشده، اما این موضوع بعید به نظر می‌رسد. همزمان با اطمینان میتوان گفت این کشتی‌ها برای انتقال کالاهای تحت تحریم استفاده می‌شوند. ما شرکتی در امارات متحده عربی پیدا کرده‌ایم که تایید می‌کند انتقال خودروهای غربی به روسیه از طریق ایران و دریای خزر از مدت‌ها پیش آغاز و پس از جنگ روسیه علیه اوکراین بسیار پرطرفدار شده. این مسیر هرچند طولانی است، اما نسبت به مسیرهای دیگر ارزان‌تر است.
ایده ایجاد مسیر ترانزیتی از هند به شمال اروپا از طریق ایران و روسیه به حدود 30 سال پیش باز می‌گردد. اما با اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه، مشارکت کشورهای اروپایی در این طرح منتفی شد. از سوی دیگر، روسیه ظرفیت‌های بالقوه کوریدور شمال جنوب را با جدیت بیشتر دنبال می‌کند. مارک روتوف خبرنگار تحقیقاتی بخش روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد آخرین تحقیق خود از نقش ایران در تلاش‌های روسیه برای دور زدن تحریم‌های غرب را دلان ایرانی نامگذاری کرده.
هنگام جمع‌آوری اطلاعات از این مسیر، صحنه‌هایی از جنگ جهانی دوم در ذهنمان تداعی شد. سال‌هایی که آمریکا در چارچوب قانون وام و اجاره از طریق ایران به متفقین برای پیروزی بر آلمان نازی کمک‌های نظامی ارسال می‌کرد. به نظرمان رسید این یک طنز تاریخی است که پس از 80 سال در حالی که آمریکا در چارچوب قانونی مشابه و البته از مسیر اروپا برای مقابله با تهاجم نظامی روسیه به اوکراین کمک تسلیحاتی ارسال می‌کند، دالان ایرانی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شود. ولادیمیر پوتین بارها و حتی در پیام سالانه خود به پارلمان روسیه بر اهمیت این مسیر ترانزیتی تأکید کرد.
در سالهای اخیر و به ویژه پس از وضع تحریم‌های سخت علیه روسیه، نقش ایران در تعاملات تجاری اقتصادی با این کشور ارتقا یافته و ایران اکنون برای صادرات کالاهای به روسیه می‌کوشد که در سالهای گذشته به دلیل وفور اجناس غربی قابل رقابت نبود، مانند خودرو. در این حال گزارش ها هاکیست از دید مقامات رسمی و تجار روس مهمترین جاذبه ایران تجربه های زندگی تحت تحریم است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سدها اسرائیلی ساکن برلین روز پنجشنبه همزمان با دیدار بنیامین نتانیاهو با سران آلمان در دروازه این شهر تظاهرات کردند تا با مردم معترض داخل اسرائیل ابراز همبستگی کنند. بنیامین نتانیاهو اما در نشست خبری در پاسخ با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان گفت ادعاهایی در این زمینه که تغییرات غذایی آزادی‌ها و دموکراسی اسرائیل را محدود می‌کند نادرست است و او همواره سیاستمداری لیبرال بوده و باقی می‌ماند. همراه هستیم با همکارم فرنوش رام، ساکن اسرائیل. خانم رام، چه واکنش‌های داخلی و خارجی به سفرهای اخیر آقای نتانیاهو به اروپا صورت گرفته؟ چون ایشون در حال حاضر در سفر در اروپا هستن و خب ما واکنش‌های بسیاری رو هم دیدیم از سوی سران کشورهای مختلف و همچنین مردم اسرائیل.
شامگاه آدینه شنوندگان به نیکی باشه. در مورد سفر آقای نتانیاهو به آلمان، ایشون البته دیشب بلافاصله برگشت. سفر خودخوانده‌ای که خودش رو به آلمان دعوت کرده بود کمتر از 24 ساعت طول کشید. در مورد صحبت‌هایی که مطرح کردید، حرفایی که آقای نتانیاهو زده در پاسخ به آقای اولاف شولتز بود که ایشون برای دومین بار به طور علنی ابراز ناخشنودی کرد از روند تغییرات قضایی که به سرعت داره در مجلس اسرائیل تصویب میشه، ولی خب آقای نتانیاهو بلافاصله ورق رو برگردوند و مطالبی رو مطرح کرد که شب گذشته رهبران 5 حزب اپوزیسیون در اسرائیل یک کنفرانس خبری برگزار کردند و به نتانیاهو گفتند که شما چشم در چشم اولاف شولتز سوختی و به ایشون کاملا دروغ آشکار گفتی، در حالی که مردم در داخل اسرائیل میدانند که این تغییرات قضایی شما داره دموکراسی اسرائیل رو ازش سلب میکنه و این حکومت رو به طرف یک حکومت دیکتاتوری پیش میبره. حالا نویسندگان اسرائیلی، اساتید و حتی سیاستمداران از آقای ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا درخواست کردند که در روزهای آینده ایشون رو قبول نکنه. اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل برای اولین بار از رهبران جهانی صریحاً درخواست کرد که نتانیاهو یک رهبر جنجالی هست و تا او نخست وزیر باشه اسرائیل دیگه اسرائیل دموکراتیک نیست و با او ملاقات نکنید. اینها در بخش بین المللی. در بعد داخلی میبینیم که تظاهرات، اعتراضات به انواع مختلف ادامه داره. از جانب دیگه آقای نتانیاهو و همفکرانش هم در همون مسیر فعلا گام برمیدارن. کوچکترین نشانی از سازش از طرف آقای نتانیاهو دیده نمیشه.
در خبرها داریم که جو بایدن هم گفته به دلیل این روند تغییرات قضایی در اسرائیل مایل نیست که آقای نتانیاهو رو دعوت کنه به آمریکا. چرا انقدر واکنش‌های جهانی به این مسئله تغییرات قضایی در این کشور جدی است و انقدر واکنش‌های منفی رو با خودش به همراه داشته؟
خب این دلیل بسیار ساده ای داره. وقتی که دنیای غرب، وقتی که آمریکا، سران آمریکا، سران کشورهای دموکراتیک غربی کنار رهبران اسرائیل وابسته به هر حزبی که بودن ایستادن و بارها تاکید کردند که ما ارزش‌های مشترک داریم، که ارزش‌های مشترک است که ما رو به همدیگه پیوند داده، این رو ناشی از یک حکومت دموکرات در اسرائیل می دانستن. و وقتی که اون خود ملت اسرائیل داره میگه که نه، ما دیگه دموکراسی نیستیم، یک دیکتاتوری مذهبی هستیم، وقتی که اینو مردم عامی نمیگن، این رو قضات میگن، جنرال ها میگن، کارآفرینان میگن، صاحبان سرمایه میگن، بنابراین یعنی اینکه اون ارزش های مشترک وجود نداره و مسلمه که این مسئله در جهان بازتاب بسیار بیشتری در آینده هم خواهد داشت اگر مسائل در داخل اسرائیل به همین منوال پیش بره.
سپاسگزارم. همکارم فرنوش رام از اسرائیل همراه ما بود. اما از 9 آذر ماه تا امروز ده‌ها مدرسه در شهرهای مختلف ایران هدف مسمومیت‌های مشکوک با گاز قرار گرفتن. با گذشت بیش از 3 ماه از اولین مسمومیت‌ها در قم، تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی اطلاعات دقیق و جامعی در مورد نوع گازها اعلام نکردند. مهدی بیگی در گزارش خود علاوه بر راستی آزمایی این ادعاها در گفتگو با سینا فروتن نژاد، استادیار دانشگاه لهستان درباره این موضوع گفتگو کرده است که از شما دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید و سپاسگزارم از همراهیتون با مجله شامگاهی رادیو فردا.
9 آذر ماه 1401 و اولین گزارش مسمومیت‌های مشکوک با گاز در هنرستان دخترانه نور در قم و اعزام 18 دانش آموز به مراکز درمانی. حادثه‌ای که 2 هفته بعد در همین هنرستان تکرار شد و 51 دانش آموز دیگر را راهی بیمارستان کرد. حوادثی مشابه که در برخی شهرهای دیگر هم تکرار شدند. در این مدت مقام‌های جمهوری اسلامی از چند گاز مختلف به عنوان عامل مسمومیت دانش آموزان نام بردند. 9 اسفند ماه پس از ثبت اولین مسمومیت‌ها، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد که گاز منتشر شده در مدارس گاز اندو بوده. علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش مجلس:
وزارت بهداشت نتایج آزمایشات سمشناسی رو اعلام کرد که بر اساس مس اسپکتروفوتومتر رو بعد این چه سمی میتونه باشه خروجی شو به گفتن گاز اندو درش هستش.
گاز نیتروژن یکی از عناصر جدول تناوبی است. این گاز با علامت N و عدد اتمی 7 شناخته میشود. گازی که حدود 80% اتمسفر زمین را تشکیل میدهد. بی بو و بی مزه است و تنفسش به صورت عادی برای انسان آسیبی به دنبال ندارد. این گاز به خاطر پیوند 3-گانه اتم‌های نیتروژن یکی از پایدارترین گازها در هواست. اما چطور خطر آفرین می شود؟ سینا فروتن نژاد، استادیار آکادمی علوم لهستان در رشته شیمی ارگانیک:
اصلا مسمومیت که نداره، در واقع خفگی داره گاز این تو، چون اگر که هر گازی رو شما از یه حدی بیشتر تو محیط بدمید و اکسیژن رو خارج بکنید، اون شخصی که تو محیط قرار داره مسموم نمیشه، دچار خفگی میشه.
ساعت 9:30 روز 9 اسفند، یعنی همان روزی که گاز اندو عامل مسمومیت معرفی شد، 37 نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه خیام در پردیس در شمال شرق تهران مسموم و راهی بیمارستان شدند. 3 روز بعد تلویزیون رسمی با انتشار این گزارش ادعا کرد که عامل مسمومیت دانش آموزان در پردیس را شناسایی کردند.
صبح اول وقت این آقای به من تماس گرفت که این خودرو مال شماست.
خودرو تو کجا پارک کردی؟
من راست اون آپارتمان پشت مدرسه است.
و بار خودرو چی بود؟
بار نفته بوده، خالی کرده بودم و تای نفته مقدر تای مغزله مونده بوده.
پشت سر من هم پنجره‌ای که باز هست و متاسفانه گاز ناشی از تبخیر این ماده سمی نفتا وارد کلاس شده و منجر به مسمومیت خیلی از این دانش آموزان شده.
نفتا به گروهی از ترکیب‌های فرار و قابل اشتعال هیدروکربن‌های مایع گفته می‌شود که در برج تقطیر پالایش نفت خام بین گازهای سبک و نفت سفید قرار می‌گیرد. از نفتا عمدتاً به عنوان حلال، رقیق کننده یا مواد خام برای تبدیل بنزین استفاده می‌شود. علاوه بر این از نفتا به عنوان خوراک تولید فرآورده‌های مختلف پتروشیمی از جمله مواد اولیه انواع پلاستیک، الیاف مصنوعی و الکل‌های صنعتی استفاده می‌شود. طبق راهنمای ایمنی منتشر شده از سوی سازمان جهانی کار، بخار نفت قابلیت انتقال دارد، اما به خاطر بیشتر بودن چگالیش از هوا نزدیک به زمین حرکت می کند و معمولا در فضاهای بسته و کم ارتفاع مثل فاضلاب شهری و زیرزمین ها جمع می شود. طبق دستورالعمل‌های بهداشت شغلی، قرار گرفتن بیش از حد در معرض نفتا از راه تنفسی، پوستی و یا چشمی می‌تواند باعث علائمی مثل خواب‌آلودگی، سرگیجه، سردرد و تهوع شود. نظر سینا فروتن نژاد، استادیار آکادمی علوم لهستان را در مورد نفتا به عنوان یکی از عوامل نام برده شده در مسمومیت دانش آموزان پرسیدم.
ببینید، باز یه سناریوی فرضی که یک نفر در معرض مقدار قابل توجهی از بخارات مثلا هیدروکربنی باشه و هیچ راه فراری هم نداشته باشه ممکنه باعث مسمومیت بشه در دراز مدت، ولی اینی که فرض بکنیم که حالا یه کامیونی جای پارک بوده و مثلا در مخزنش رو باز گذاشته و نفتا باعث شده که یه عده مسموم بشن، این تقریبا همونقدر محتمله که ما بگیم که داخل پمپ بنزین شما میرید ماشین تو بنزین بزنید و بعد مسموم بشید.
امروز یه بوی گاز میمد اولی کلاس، بعد یکی از بچه ها حالش بد شد، سریجه گرفت، بعد کم کم گذاشت بچه ها بیشتر حالت تعبا میرفتن، پام شدن میرفتن بیرون.
توصیف دانش آموزان از بوی ماده‌ای که استنشاق کردند و یا حالتی که بعد از آن به آنها دست داده ممکن است سرنخ‌هایی بدهد. این میان عده قابل توجهی از دانش آموزان مسموم شده از بوی مرکبات گندیده و یا دقیق‌تر بوی نارنگی گندیده صحبت کردند.
سینا فروتن نژاد، استادیار آکادمی علوم لهستان در رشته شیمی ارگانیک، از احتمال استفاده از یک گاز خطرناک دیگر صحبت می‌کند.
متاسفانه گاز سمان تنها گزینه ای هست که با تمام این مسائل ظاهرا میخونه. مثلا گازی هستش که بوی کاملا نارنگی میده، حتی به نوعی میشه گفت بوی نارنگی گندیده میده، چیزی که توصیفش میکنن. تاثیرش روی بدن به همین ترتیبی هستش که گفته میشه، یعنی به این مفهوم که اگر کسی در معرض گاز سمان قرار بگیره دچار سردرد و سرگیجه و تعرق خیلی شدید، آبریزش بینی خیلی شدید. و بعد یکی دیگه از آثارش این هستش که اینو من جایی ندیدم، هنوز کسی هم از پزشکا در واقع تایید نکرده، اینی که مردمه که چشم اینها به شدت تنگ میشه، میتونه باعث فلج موضعی بشه، تنفس رو به شدت سخت میکنه به خاطر اینکه عضلاتی که برای تنفس استفاده میشه هم از کار میفته. ولی باز تاکید باید بکنم تا زمانی که نمونه ای نباشه، نمونه ای از مثلا لباسی که آغشته به این گاز بوده، در محیط بوده، یا نمیدونم نمونه خونی که بتونه دقیق آنالیز بشه، تا زمانی که اینها نباشه نمیشه به صورت قطعی نظر داد که حتما از یه همچین گازی استفاده شده.
کمی بیشتر که راجع به گاز سمان مطالعه کردم، متوجه شدم که این گاز به شدت سمی است و قدرت کشندگی بالایی دارد، اما در تمام مسمومیت‌ها تا آنجایی که اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد کسی کشته نشده.
سینا فروتن نژاد، استادیار آکادمی علوم لهستان در رشته شیمی ارگانیک، توضیح می‌دهد.
میتونیم یه ضرب و تقسیم خیلی ساده بکنیم. فرض بکنیم که ما بگیم یک این گازو 50 میلی گرم در متر مکعب هوا وارد کرده باشن. توی یک کلاس سیمتری، یک کلاس خیلی کوچیکو در نظر بگیریم که سقفش هم به صورت استاندارد 2 متر و 70 سانت باشه، یه چیزی در حول و حوش 80 81 متر مکعب ما هوا داریم. حالا اگر که 50 میلی گرم از این وجود داشته باشه، 5 تا میشه 40، تقریبا 4 گرم باید از این ماده در واقع تو محیط وارد بشه که باعث اون مسمومیت بشه. خب 4 گرمش، چون این گاز به صورت نرمال، حالا ما میگیم گاز ولی در واقع یک مایع فرار هست، خب 4 میلی لیتر بنزه یه دونه سرنگ کوچیک مثلا میتونه باشه، اگه که یه نفر داخل یک کلاس بریزه باعث مسمومیت میشه. ولی اگر به جای یه دونه مثلا سرنگ 4 میلی لیتری بیان مثلا یه سرنگ فرزن 40 میلی لیتری بریزن، این دیگه باعث مرگ میشه.
مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند نمونه‌های تهیه شده از دانش آموزان را در آزمایشگاه‌های معتبر داخلی بررسی کردند و هیچ گاز و یا ماده خاصی را که بتواند عامل مسمومیت دانش آموزان باشد پیدا نکردند. اما این ادعا تا چه حد درست است؟ سینا فروتن نژاد، استادیار آکادمی علوم لهستان در رشته شیمی ارگانیک:
متاسفانه به نظر میرسه که شناسایی این گاز در داخل ایران امکان پذیر نیست. من حتی بعید نمیدونم، یعنی این چیزی که گفته میشه که ما نمیدونیم چه گازیه، ممکنه در این مورد اتفاقا حکومت صادقانه داره رفتار میکنه. چرا؟ علتش اینه که برای شناسایی یک چنین موادی لازم هستش که با یه سری دستگاه اول یه آنالیز اولیه صورت بگیره روی نمونه بیولوژیک، مثلا روی خون باید یه آنالیز اولیه صورت بگیره. این دستگاه داخل ایران وجود داره، ولی مشکل کجا هست؟ مشکل اینجا هستش که برای اینکه داده های این آزمایش تحلیل بشه باید این دستگاه ها متصل باشن به یه سری از دیتابیس هایی که خب در سطح جهانی موجوده، و بعد این نمونه ها با نمونه های دیگه مقایسه بشن تا بشه یک نتیجه گیری معناداری کرد. تا جایی که من مطلع هستم دسته هایی که داخل کشور وجود دارن، حالا بابت این مسئله که خب میدونید در این که بخواییم به دیتابیس های جهانی ارتباط بگیرید باید شما یک مبلغی رو پرداخت کنید، به خاطر تحریم های بانکی خب این کار انجام نمیتونست بگیره.
با ادامه ادعاهای غیر دقیق مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد عوامل مسمومیت دانش آموزان، هفته گذشته 20 وکیل حقوق بشر در نامه‌ای به 4 مرجع بین المللی از آنها خواستند کمیته مستقل و مشترک برای تحقیق فوری درباره حملات مشکوک گازی به مدرسه‌ها در ایران تشکیل دهند. اگر مقام‌های جمهوری اسلامی اراده‌ای واقعی برای شناسایی ماده‌ای که عامل مسمومیت‌ها بوده داشته باشند، چنین کمیته مستقلی میتواند با سفر به ایران و از طریق هماهنگی با متخصصان بین المللی و جمع آوری و ارسال نمونه های دقیق در حل این معما راه گشا باشد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
این چیزا که میخوام بگم تحقیق نیست، بفهم برفایی که میزنم یه تهدید نیست، ببین جنس زده من برا ادامه یه نسلم چشما به تو، همه دعا به دور شکم مادری که میخواد منقلب کن، اگه تو بیرون بیا دنیا رو مسترب کن، ببین جنس زده من تصویر نشدم، من با تو یه موجودم که تعریف نشدم، تو دست کسی بودی که اجنس خودم، تو گوشت خون به خنده من جلف گذر، اگه ساعتای آخر شب واسه من نبود، اگه پشت خار و مادر اصلا واسه من نبود، اگه تعجب نمی کنن از بد بودنه، اگه هم خوابیات نشونه که سر بودنه، اگه کرم درختیم که تو دنبالشی، اگه بزنی و بری به من میگلد، اگه فرق نیاز من و تو هرزگی میشه، اگه تن واسه تو یه چیز بیارزشی میشه، اگه خیانت تو عدم زنیت منه، اگه خیانت من خلاف طبیعت زنه، اگه بعضی وقت پولو به تو ترجیح میدم، اگه وقتی به پول میرسی من تعویض میشم، اگه گرگار که بانه مرسه میپرن و میدری، اگه خودت گل میشی بسن ناموسه دیگه، اگه مهم میشه به کارم تو جسارتم، اگه وقتی منو میخوای که تو اسارتم، اگه تو بهشتم باشی چش سیر نمیشه، اگه گلم خوش نباشه دل دیر نمیشه، اگه همیشه دنبال یکی بهتر از تو هم، اگه وقتی آیستگی دیگه خارج از دارم، اگه من باعث جهنمی بودنتم، اگه تو وجودت اراده ایمونده یکم بذاری یا عمره که تو اسارت، میگن ذات تمی تو این به این راحتی به خدا اینکه ها فقط دست ارزش هست، قبول بی ارادگی ده آخه بگو تا که یه بارم تو به هرزگی یا مهم نرسن، یه بارم تو از خوبی یا به خون و حرف بزن، ببین جنس زده من به این آزادی بخند، از با مرزش تو مد به این آزادی بخند، ببین جنس زده من به این آزادی بخند، از با مرزش تو مد به این آزادی بخند، آره بخند به این آزادی بخند.
دلم پر درده نمی سازه با مرد
دیگه من نمیگم نمره آشیونه، ای خدا کسی چه میدونه غم و تنهایی دل را. خدایا ما به درگاه تو چی بود گناه که باید تنهایی دلم خونه، غم و دردم فراوونه. خدایا گله دارم، خدایا گله دارم، خدایا گله دارم، خدایا گله دارم، گله دارم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
سبز پاسه بون رو سرم باشه همیشه، من نمیخوام که عادی باشم، دلم میخواد هیپی باشم تو راه خودم همیشه. نمیخوام که رئیس باشم یا که پادشاهی ظالم، میخوام دوستم داشته باشم. میخوام سر خورده باشم یا تو سری خورده باشم، میخوام ردیف باشم همیشه. من هرگز تعظیم نکردم حتی پیش خدا، من راهمو میرم تا
در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
I'm بودنت راهی نمیشوی چرا گاهی ستاره بکن به مشت پوچ شبها شما بتر بگو با من تو رفتنت